بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره قلمرو مس میت سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که یکفی فی سقوط الغسل، تا اینجا که ولو کان الغاسل هو الكافر به امر المسلم لفقد المماتل. هم برای شما بگم سید فتواش این شد که غسل میت که انجام بشود پس از تحقق غسل، اگر کسی میت رو مس کند غسل مس میت ندارد. و بعد فرمود که هر چند غسل دهنده کافر باشد که به امر مسلمان میت را غسل داده، در صورتی که مماثلی برای میت وجود نداشته باشد. این مسئله رو اینجا به عنوان یک امر مسلم سید در نظر گرفته است که بحثش در غسل مس میت میاد. ولی از آنجا که عزیزان درباره این فراز سوالاتی داشتن، نیاز به توضیح دارد تا ذهنشون از دغدغه بیرون بیاد. اولا باید مماثل باشد در غسل یا زیرحم، و اگر مماثل نبود غسل ساقط است و مستحب است که از وراء ثیاب غسل داده شود توسط غیر مماثل. این حکم نسن و فتوان اعلام می شود در مسائل بعدی. نقدن جواب سؤال شما از حیث حکم گفته شد که غسل در این صورت ساقطه، اما اگر مماثل بود از کافر، اینجا دیروز سوال شد از دوستان می طلبد که توضیحی داده بشود که کافر اگر به امر مسلمان یک میت مسلمانی را غسل بدهد، این غسل غسل شرعی به حساب میاد و اون آثار رو دارد، یعنی غسل شده است، و پس از غسل اگر کسی اون میت رو مس کند غسل مس میت ندارد. به طور اجمال این متنی که فتوا همین شد، سید الحکیم هم در همون منبعی که دیروز گفتی مستمسک جلد 3 صفحه 470-71 می فرماید غسل یک غسل شرعی است و مثل غسلی که به آب قراح باشد که غسل شرعی است ولی کامل نیست. این غسل هم یه غسل شرعی است که در شرایط عدم وجود، در صورت عدم وجود مماثل، این غسل غسل شرعی است و اثرش رو دارد. اما این مسئله در اصل قابل بحث هست، همون سوالاتی که در اذهان شما عزیزان آمده بود. در این باره گفته می شود که شیخان، شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 86، شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 42 می فرماید که این غسل درست است و نصی هم در این رابطه داریم. کتاب وسائل جلد 2 باب 12 از ابواب غسل میت، حدیث 1 و حدیث 2. الان این دو تا روایت را که برای شما شرح بدم عنایت بکنید. در روایت اول که مرسل هست، ابواب چه گفتم؟ ابواب غسل میت. باب چه گفتم؟ باب 19 دیگه. آره، باب 19. باب 19 از ابواب غسل میت، نه غسل مس میت. باب 19 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2. این باب خودش همین دو روایت رو دارد. روایت اول سند طولانی دارد، تقریبا 10 نفر راوی. سری بخوانم: محمد ابن الحسن عن المفید عن محمد ابن احمد ابن داوود عن ابیه عن علی ابن الحسین عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی. همه اینا که خوندم از ثقات هستند. عن احمد ابن الحسن ابن فضال که از بنو فضال هست. عن عمرو ابن سعیدم که توثیق خاص دارد. عن مصدق ابن صدق و عن مصدق ابن صدق عن عمار ابن موسی که اینها موثقند و فتحی هستند. عن ابی عبدالله علیه السلام قلتو متر عنایت کنید: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمتون من ذوی قرابته و معه رجال نصارا و نساء مسلمات لیس بینهن قرابه لیس بینه میت و بینهن قرابه قال یغتسل النصارا تا آخر. بعد می‌فرماید تا اینجا که درست شد چه بود؟ در صورتی که مماثل نبود کافر مماثل بود میتواند میت و غسل بدد. او تنجیس و عدم نیت حوصله کنید، برای شما میگم اشکال دیروز شما رو. روایت دوم و به اسنادهی اسناد شیخ طوسی عن سعد بن عبدالله که از اجلا و ثقات هست، عن ابل جوزا که ابل جوزا منبه منبه ابن عبدالله توثیق دارد، عن الحسین ابن الوان که هم توثیق دارد، عن عمر ابن خالد باز هم از موثقین هست، عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام قال. از سند تا اینجا معتبر بود و دارای توثیقات. قال اتا رسول، هر یکی از این راوی ها اسناد شیخ به سعد ابن عبدالله صحیح هست، ابل جوزا منبه ابن عبدالله توثیق دارد، حسین ابن علوان که معروف است توثیق دارد، عمر ابن خالد هم توثیق دارد، زید ابن علی که فرزند امام سجاد است و زید الشهید معلوم فوق توثیق هست. قال اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفرون فقالوا ان امرأة توفیت معنا و لیس معها ذو محرم فقال کیف صنعتم؟ فقالوا صببنا علیها الماء صبا. این کار کردیم، مماثل نداشت، آبو گرفتیم روش انداختیم. فقال اوا مجد اوا ما وجدتم امرأة من اهل الكتاب. تمام، مطلب رو کامل کرد. آیا شما در اون فرض که یک زنی فوت شده بود مماثل نداشت، یک زنی از اهل کتاب نبود همراهتان که او غسل بدهد؟ دلالت دارد این متن بر اینکه غسل دادن کافر میت مسلمان را در صورتی که مماثل وجود نداشته باشد درست است و جایز. این دوتا روایت، سند هر دو روایت هم اعتبار دارن، هرچند صحیح نمی شود چون فتحی دارد زیدی دارد، سند صحیح نیست ولی معتبره. شیخان هم به این دو تا روایت اعتماد کرده. اما محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر جلد یک صفحه 226 می‌فرماید شیخان این حکم را اعلام فرموده اند که در صورت عدم مماثل، اگر مماثل از کفار باشد جایز است که او غسل بدهد. بعد می‌فرماید که این مطلب قابل التزام نیست. چرا؟ اون حرف دیروز شما را میگه که چه؟ اولا این غسل یک عبادت است، نیت میخواد، از کافر نیت ساخته نیست، کافر اهل نیت نیست، پس قصد قربت نمی شود. عبادتی که قصد قربت نشود عبادت نیست. این اولا. و روایات، دو روایتی که گفته شده است، مسلک ایشان، مسلک ایشان چیه؟ مسلک ایشان عدم اعتماد به راوی غیر امامی است. این یادتون نره. میفرماید روایت اول سندش فتحی دارد، فتحی هاست، از اعتبار ساقطه. سند روایت دوم راوی ها میفرماید زیدی هاست، امامی نیستن، از اعتبار ساقطه. دو سند که از اعتبار ساقط بود و طبق قاعده قصد قربت متمشی نمی شود، من توقف می کنم و میگم که این غسل کافی یا جائز حتی نباشد. یک نکته رو هم اضافه کنید، یا یکونیم نکته. اون یکونیم نکته به این معنا که نیم نکته رو دیروز برای شما گفته بودم که این غسل توسلی است. شما جواب هم گرفتید. الان یادآور میشم همون مطلبی که در اصول امروز گفتیم چه بود؟ هر توسلی میتوند تعبدی باشد و هر تعبدی نمیتواند توسلی باشد. غسل ماهیتاً توسلی است، از واقعیات اثر واقعی دارد، یک اعتبار شرعی محض نیست. بنابراین در صورتی که تعبدی بود، نه حالا میخوام تمام از ماهیت غسل، ماهیت غسل، ماهیت غسل توسلی است. اما مثال زدم که در توسلیات داریم که امر شرعی تعبدی روش قرار بگیرد، اون عمل توسلی بشود تعبدی. مثال واردش همین غسل واجبه، تعبدی شده است. حالا این قسمت رو عنایت کنید، در صورت اضطرار چه می گفتیم؟ در وقت سقوط امر می گفتیم ملاک کافیه. اون نکته رو بیارید، چون ملاک توسلی هست، ملاک وجود دارد و قصد قربت که فعلا امکان ندارد در اثر عدم امکان کنار گذاشته شود و ملاک که همون توسلیت هست کافی باشد، این غسل رو کافر میدند. شیخان هم فرمودن، دو تا روایت هم داشتیم. این توضیحی بود که برای شما یک نکته بود یا نیم نکته گفتم. تکملش، این غسل توسلی، این غسلی که اینجا آمده است در این دو روایت، عنایت کردید؟ در روایت اول کلمه نصارا آمده است، در روایت دوم اوما وجدتم امرأتن من اهل الكتاب. پس چه شد؟ پس همون مطلبی که دیروز گفته شد که منظور از غاسل غیر مسلمان طبق این روایت اهل کتاب باشد. اون اشکال شما از اساس منتفیست که تنجیس نشود. مضافر بر این که اجتناب از تنجیس، اجتناب از تنجیس یک شرط ارتکازی است. در ارتکاز مسلمان هست که اجتناب کند، اون شرط رعایت می شود. این مطلب تا اینجا تمام. درباره غسل کافر که کافر غسل بدد مسلمان را در صورت نبوده مماثل، متن می‌فرماید اقوا این است مطابق با رأی قدما و برگرفته از نصوص، نصوصی که محقق حلی فرمودن فتحی و زیدی هست. بسیار عالی، جزاه الله خیرا. طبق مبنای خودش، مبنای ایشان اینه، اما مبنای مشهور اعتبار کافیست. مسلمان بودن یکفی، زیدی باشد یا امامی باشد. امامی بودن شرط نیست که مسلک محقق حلیست. مطلب تا اینجا تمام. آنچه که کار ما را آسان میکند در آخر امر میفرماید لکن الاحوط و عدم الاکتفا بهما. احوط این است که اکتفا به تیمم در جهت غسل مس میت و اکتفا به غسل کافر نشود. اگر کسی میت را مس کند پس از غسل دادن کافر و پس از تیمم، احتیاط این است که باید غسل مس میت انجام بدهد و این احوط، احوط درستی است. اگر نگیم احوط وجوبی باید بگیم لا یترک، این احتیاط باید ترک نشود، چون احتمال مشغولیت ذمه از یک سو، استصحاب اشتغال ذمه و استصحاب وجوب از سوی دیگر، و ادله‌ای که مس قبل از غسل صدق بکند از جهت سوم، که این غسل غسل کامل نیست و تیمم هم که غسل نیست. لذا احتیاط لزومی این است که بعد از غسل دادن کافر و بعد از تیمم اگر مس بشود، غسل مس میت علی الاحوط اللزومی باید انجام بگیرد. بازم احتیاطش اینه که آن غسل را رجاءً انجام بدهد. این مطلب تا اینجا دیگه به طور کامل برای شما خدا توفیق داد که شرح دادیم. دلیلش هم اشکالاتی بود که شما دیروز داشتید. بعد می‌فرماید ولا فرق فی المیت بین المسلم والکافر والکبیر والصغیر حتی سقط اذا تم له اربعت اشهر بل الاحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام اربعت اشهر ایضا. فرماید که باز هم درباره مس میت که موجب غسل مس میت می شود، فرقی بین مسلمان و کافر وجود ندارد و کبیر و صغیر هم وجود ندارد. اما بین فرق بین مسلمان و کافر تقریباً مطلب مورد نفی خلاف علل اقل یا نزدیک به اتفاق هست که غسل مس میت توسط مس میت کافر و مسلمان به وجود میاد. در این رابطه فقط یک احتمالی را محقق ثانی اعلام فرموده اند که قابل ذکر هست، کتاب جامع علوم مقاصد جلد 1 صفحه 463 می فرماید یحتمل که مس میت کافر غسل مس میت نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه در کلام فقها آمده است پس از تطهیر به واسطه غسل، بعد از تطهیر به واسطه غسل غسل مس میت ندارد. در اینجا تطهیر صورت نمیگیرد. غسل میت، غسل میت کافر غسل هم داده شود از تطهیر خبری نیست. بنابراین طبق اون بیان فقها که مستفاد از ادله باشد احتمال می رود که مس میت کافر اصلا موجب غسل مس میت نشود. سید الحکیم در کتاب مستمسک، همون منبعی که گفتم، جلد 3 صفحه 471 می فرماید که غسل میت کافر چنان که احتمال داده از محقق ثانی مثل میت بهیمه است، مثل مرده یک اسب، مرده یک گوسفند. خب چرا؟ چون کافر که دیگه مسلمان نیست و شرافت دینی و اسلامی ندارد، مثل یک حیوانی است، محترمانه بگیم یه اسبی مرده باشد کسی بهش دست بزند که غسل مس میت ندارد. بعد می‌فرماید که این احتمال هست. خود محقق ثانی هم می‌فرماید اقوا غیر از این است. اقوا این است که مس میت کافر هم موجب غسل مس میت می شود. شرح در این رابطه رو سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح، بله کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 212 به بعد می فرماید که ورودی بحث یا ابتداء مطلب هرچند اشعار دارد بر این که مس میت مسلمان باشد، چون از تعابیر چنین چیزی استفاده می شود که مسلمان قبل از که بدن میت سرد شده باشد و بعد از غسل دادن آن اگر مس کند غسل مس میت ندارد، معلومه که این میت مسلمان هست. اما نصوص دیگری داریم که اطلاق دارد، کلمه غسل درش نیست. همین کتاب وسائل جلد 2 باب 1 از ابواب غسل مس میت حدیث شماره 1 که در اون حدیث آمده است که قبلا خواندیم، غمز العین، اگر کسی میتی را غمز العین بکنه، چشماشو ببندد، دیگه غسل نیست تا بگیم اختصاص به مسلمان دارد، کافرم باشد، اگر چشماشو ببندد و لمس به عمل بیاد، مس میت به عمل بیاد، به توسط اون غمز چی غسل مس میت دارد، برای اینکه این بله برای اینکه این نص اطلاق دارد، شامل حال مسلمان و کافر می شود. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم است که می فرماید نعم قلت الرجل یغمض المیت علیه غسل. آقا می فرماید که قبل از که بعد از که سرد شده باشد فلیغتسل. اینجا غمز میت که چشمای میت رو میبندد یه امریست که اختصاص به میت مسلمان ندارد، اطلاقش شامل میشود میت مسلمان و میت غیر مسلمان را. شما حالا فعلا دست نگه دارید، اشکال نکنید که این نصوص انصراف دارد، فعلا از انصراف خبری نیست، اجازه بدید. بعد می فرماید که حدیث دوم هم که صحیحه اسماعیل ابن جابر هست، در آنجا هم آمده است که نعم لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل. این من مسه مس اطلاق دارد، مس میت کافر باشد یا مس میت مسلمان باشد، این اطلاق کافی است. از آنجا که این مسئله یک مقدار پیچ تندی دارد که احتمالش رو دیدیم، محقق ثانی گفت یه توجیهی شده است که به خاطر نجاست باشد، میت که نجس است و میت کافر هم که نجس است، اگر مس بشود غسل مس میت دارد. اشکال می شود که اگر نجس باشد تغسیل و تطهیر همون عضوی که مماس بوده کافی است، غسل به جهت تنجیسیت که لازم نخواهد بود. اون توجیه جایی را اون توجیه به جایی نمی رسد. و اما آنچه که در این رابطه باز هم به عنوان اشکال گفته می شود این است که انصراف یه مطلبی است قابل توجه. فرق بین ظهور و انصراف چه بود؟ یادتونه؟ بله یادتونه؟ نه، بین انصراف و تبادر بود، عیب نداره، یادتون هست؟ 50% بله، اون تبادر و انصراف بود. تبادر در کلمه است، انصراف در جمله است، اونو گفته بودم براتون. فرق بین ظهور و انصراف یادتون رفته باشد عیب ندارد، خو یاد آدم میره، گرمام که هست. این ظهور دلالت وضعی، کلمه لفظ که گفتید شاید منظورتون این باشه، دلالت وضعی لفظ بر تمام معنای مورد دلالت ظهور است. انصراف دلالت وضعی لفظ نسبت به بعضی از معنای محتمل لفظ که در حقیقت می شود بین ظهور و انصراف چه عموم و خصوص مطلق، اینا کلمات صدرائی تلقی کنید، به سادگی به دست نمیاد. چطوری عموم و خصوص مطلق می شود؟ به این معنا که کل انصراف به ظهور، هر انصراف ظهور دیگه، و لیس کل ظهور به انصراف، اما اخص مطلق.
مثلا فرق دیگه اینه که منشأ انصراف غالبا میتونه باشه اما منشأ بعد غالبا نیست.
بسیار خوب، شما از نقطه قبلیم چیزی در حافظتان بود کمک کردید، جزاک الله خیر. اجازه بدید ظهور و انصراف رو که براتون گفتم اینجا گفته میشد انصراف، اما درباره این انصراف این جمله رو بگم اتا، درباره این انصراف جوابی داده شده است که جوابش را هم شما انشالله بپذیرید. احسنتم که انصراف، انصراف بدوی است، احسنتم انصراف حاقی نیست. اصطلاحاتی که بلد شده باشید خستگی ما رفع میشه. انصراف حاقی نیست، انصراف انصراف بدوی است. بعد از تصور و مراجعه به اطلاق مس و به اطلاق غمز عزف که این مطلب مورد شهرت بلکه نفی خلاف بلکه اجماع هست، ما در این رابطه اگر فتوا اعلام بکنیم مستند ما عمدتا نفی خلاف و اجماع یا توافقی که قریب به اجماع هست خواهد بود. مطلب تا اینجا تمام، اما مسئله سقط چه می شود انشالله فردا. سلامتی آقای مانو زمان، سلامات خدمت.
سلام علیکم.